پاکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله به قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه تعیین نمودن، گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از همدیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم، مخصوصا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما می توانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش می گیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات می گیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمی شوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام می دهند و غیر از آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانون ها تا کجا درست رعایت می شوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظر است را الحال مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم. اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان داده، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الحال دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتاً عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمانده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
In the preliminary report I raised this and it will be detailed.
من این مسئله رو در گزارش پیشکیم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم اون رو میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده میرسانند.
یعنی با توجه به این آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمانی بین المللی و با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
تاجیکستان's human rights law obligations including to the ICCPR.
اگر از شما پرسند که یک مشکلی عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقاتهایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجهی زیاد میکردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه‌ای که زندگی میکنه در یک وقت خصوصیات های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیات ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچنده که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را بی‌واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتن شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید. یک کمی جزئیات میدادید که چی را مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی‌واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
Information, many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجدهایی هستند که با سببی بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکلی دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
من در گزارشم درباره محدودیت‌ها قید کردم، درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است، از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهایی هستند که با سبب‌های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفته می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شمار مسجدها و بسته به شمار اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت‌های شما برداشته شما.
البته در مسئله معیارهای بین‌المللی حقوق انسان وابسته به آزادی‌های دینی و عملیه‌ای که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نمایشگاه عکس های سازمان ملل متحد اید به همکاری ها در تاجیکستان. بیش از 100 عکس به معرض تماشابینان گذاشته شده است. این نمایشگاه بخشیده به 30 سالگی فعالیت این سازمان در تاجیکستان و روز سازمان ملل متحد بخشیده شده است.
با حکومت تاجیکستان ما راه دور و دراز را طی کردیم. ما همکاری ها را از رسانیدن کمک های بشردوستانه آغاز کردیم. سازمان ملل متحد در امضای سازشنامه صلح و به وطن برگردانیدن گریزه های تاجیک هم سهمی ارزنده دارد.
آرتور وان دیزن رهبری نمایندگی خزینه کودکان در تاجیکستان تاکید میکند که در 30 سال فعالیتش سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار در طرحهای مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است.
و ما کمک های خود را دوام می دهیم. دستاورد های اساسی مثلا در ساحه تندرستی و معارف به نظر می رسند. کودکان زیاد تا این دم به امگذرانی فرا گرفته شدند. افراد بیشتر حالا دسترسی به تندرستی دارند. کودکان زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند. شدت کم بیزاعتی هم کمتر شد. امید داریم که به پیشروی های زیاد نائل می شویم.
در بعضی از دهه‌های دوردستی تاجیکستان زنان و کودکان هنگام جستجوی خدمات آموزشی و بهداشتی با مشکلات مواجه می‌شوند. سازمان ملل متحد رسیدگی به این مسائل را در جامعه تاجیکستان در اولویت قرار داده است. زرینه اوراق و اجرا کننده وظیفه رهبر سازمان ملل متحد زنان می‌گوید در برابر پیشروی‌ها بعضی مسئله‌هایی هست که حل خود را طلب می‌کنند.
مسئله زنان بسیار هستند. یعنی چون که در بالا قید کردم این مسئله های همه طرفه همه جانبه می باشند و ما البته با یک درجه معین رسیدن و با مقصد رسیدن یک روز دو روز نیست. یعنی حالا نقشه های زیاده است که با زنان در سطح محل کمک رسانیم، چون که شما میگید بنگاه ها تعیین داده شود، زنان از حقوق و امکانات های خود با خبر باشند.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد حالا با 2000 مکتب و 500 هزار خواننده از صنف 1 تا 4 را با غذای سالم تامین میکند. همه روزه ما به کودکان غذای گرم میدهیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 21 اجانسی سازمان ملل متحد در سمتهای گوناگون کار و فعالیت میبرند. اکثر این اجانسی ها در سالهای 90 به تاجیکستان آمدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغ، اینه که این در همین جمعیت که ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار دندانند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوفی خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینه در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیز، من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پهنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار یخبانه های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشان مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمی یافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابد، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیلی خودش هست، خیدهای خودش هست، ناراضیگه خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین که این عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحکی و من میرعلیشیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جمع قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیشه درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آردی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
چرا جو